بسم الله الرحمن الرحیم و اما ما یکون علی سبیل تسلیم فا اما یکون علی سبیل تسلیم صواب و اما علی سبیل تسلیم غلط. عرض شد که مبادی یعنی مقدماتی که اولین قیاس ها ازش تشکیل میشه، اینها رو شیخ به چند دسته تقسیم کرد. یه دسته اونهایی که مورد اعتقاد نیست مثل مخیلات و بقیه مورد اعتقاد هست که به سه دسته ایشون تقسیم کرد. یه دسته اونهایی که اعتقاد ظنی هست بهش، یه دسته اونهایی که اعتقاد ضروری است و یه دسته اونهایی که به صورت تسلیم اونها را میپذیرد. حالا بس درباره این قسمتی. گاهی از انسان یک قضیه ای را میپذیره بدون اینکه درباره ریشش و کنهش درست بیندیشه و اون را در حکم یقینیات تلقی میکنه. اینها چند جور. گاهی هست که در مقام بحث و جدل هست و چون طرف بحث یک مطلبی را قبول داره، اون کسی که قیاس تشکیل میده میخواد استدلال بکنه بر اساس اون مطلبی که طرف بحثش قبول داره قیاسی تشکیل میده ولو خودش هم معتقد نیست، صرفا برای اینکه طرف را الزام کند به مطلبی که مورد نظرش هست. طبعا چنین قیاسی برای خود اون کسی که قیاس را تشکیل میده نفعی نداره، چون خودش اعتقادی نداره به مقدماتش تا از قیاس و نتیجه قیاس بهره ای ببره. فقط فایدهش الزام همون طرف بحث. و گاهی هست که یه مقدماتیست پذیرش اونها اختصاص به یه شخص خاصی نداره. اینا هم باز دو جوره. یه وقت هست که مقدماتیست یک گروه خاصی، یک طایفه خاصی اینها را پذیرفتند و مورد قبولشون هست و باش معامله یقینیات میکنند. و گاهی هست که از این هم بالاتره، عموم مردم این قضایا را قبول دارند و بهش معتقد هستند. اونجایی که باز طایفه خاصی باشه اون هم فقط در مقام جدل با همون طایفه مفید خواهد بود، برای طایفه دیگری که اون قاعده را اون مقدمه را قبول نداشته باشند نمیشه بر اساس اون استدلال کرد. اونی که محل بحث هست و لغزشگاه‌هایی داره همین مسئله ایست که قضایایی باشد مورد قبول عموم مردم و شخص به استناد این مقبولیت عمومی و همگانی بهش استدلال بکنه. معمولا اینجور قضایا رو میگن عقل سلیم قضاوت میکنه، عقل عموم مردم قضاوت میکنه. دلیلش همین است که همه مردم همین رو میگن، پس معلوم میشه اون چیزی که مشترک بین همه مردم هست که اینها عقلا هستن، ملاکش این است که عقل چنین قضاوتی داره و چون همه پذیرفتن معلوم میشه که این مطلب درستی است. در اینجاست که بحث‌های زیاد و دقیق و مهمی هست که تأثیر بسزایی در بسیاری از مسائل دیگه از جمله فلسفه اخلاق داره. معمولا برای این جور قضایایی که مقبولیت عمومی داره مثال میزنم به قضایای اخلاقی، العدل و حسنان، از ظلم و قبیحان، نظیر اینا از صدق و حسنان، الکذب و قبیحان. اینا میگن یه چیزهاییست که عقل سلیم قضاوت میکنه، شاهدش هم اینه که همه مردم اینا رو قبول دارن. در این قضايا موضع‌گیری های بسیار مختلف و متناقضی وجود داره. برداشت عمومی مردم، کسانی که دقت در مباحث منطقی و فلسفی ندارند، این است که این یک درک فطری عقله. هر کسی دیگه عدالت میگه خب عدالت خوب چیزیه، فطرت انسان طوری است که این مطلب را خودش درک میکنه و جای هیچ بحثی هم نداره، یک واقعیتی است، عقل بالفطره درک میکنه. در مقابل یک گرایشی است، نقطه مقابل این گرایش اول، اونا میگن اصلا این قضایا واقعیتی ندارد، واقعیت اینها همین تطابق آرا است. معنای این که العدل و حسنان یعنی همه مردم اینجور میگن، همه مردم اینو قبول دارن. البته این کلام یه مقداری در ظاهر امر، در ظاهر شکل ظاهریش خیلی بی وجه هست. یعنی صرف این که ما بگیم العدل و حسنان یعنی تطابقت علیه الآراء، مفاد این قضیه این نیست. معنای العدل و حسنان این نیست که تطابقت الآراء علی این که العدل حسنان، منظورشون این است که ملاک صدقش این است که ما مراجعه کنیم به آرای عمومی. اگر بخوایم ببینیم العدل حسنان صادق است یا صادق نیست، باید ببینیم آیا همه مردم اینو میگن یا نمیگن. راه دیگری برای یافتن صدق و کذب این قضایا وجود نداره. در مقابل اونهایی که میگفتند فطرت عقل است و خود عقل این حقیقت را درک میکند، اونا میگن واقعیت نفس الامری نیست، این یک رأیی است که عقلا صادر میکنند روی جهات خاصی برای اینکه کارهای زندگیشون بگذره و معنای مطابقتش و صدق این قضایا اینه که همه عقلا قبول داشته باشن. به هر حال توجیهش این است که منظور از صدق این قضایا این است که همه مردم اینها را قبول داشته باشند. بعضی جورای دیگری گفتند که حاکم در این قضایا عقل عملی است، اونی که محل بحث هست در منطق احکام عقل نظری است و برهان هم از همین مقدمات تشکیل میشه. یعنی هر چه برهان اقامه میشه باید از احکام عقل نظری باشه، اما احکام عقل عملی اینجور نیست. انسان یه قوه‌ای دارد به نام عقل عملی و اینا رو درک میکنه، اما مثل احکام عقل نظری نیست که حاکی از واقعیات باشد. باز اون وقت در این زمینه بحث هایی شده که عقل عملی اصلا چیه، ملاک درکش چی هست، آیا بدیهیاتی هم دارد یا ندارد، اگر داره اون بدیهیات چیه. بحث های زیادی در این زمینه هست که یه مقداری در بحث های فلسفی بهش اشاره کردیم. البته اینجا هم جای طرح این مباحث نیست، ما داریم منطق میخونیم، فلسفه اخلاق بحث نمی کنیم، فلسفه هم بحث نمی کنیم که قوهی به نام عقل عملی داریم یا نداریم. خواستم عرض بکنم که این بحثی که اینجا شیخ مطرح کرده و دو سه تا نکته را درش گنجانیده، این ارتباط پیدا میکنه با بعضی از اون مباحث و یک اشتباهاتی در اینجا رخ داده که حتی به منطقیین و به شیخ هم نسبت دادن که چنین چیزی را ایشون گفته. باید دقت بکنیم در عبارات، ببینیم که آیا ایشون اینا میخواد بگه یا نه. اجمالا ایشون میفرماید که این آراء مشهوره که در جدل بهش استناد میشه، این آراء از بدیهیات عقل نیست. پس مثل مقدماتی که ما در براهین ازش استفاده می کنیم، یعنی یقینیات عقل نظری، البته اسمیشون از عقل نظری و عملی نمیاره، مثل بدیهیات اولیه‌ای که ما در برهان ازش استفاده می‌کنیم، این قضایا از این قبیل نیست، بلکه اینها یا تحت تأثیر آداب و رسوم و تعلیمات و تربیت‌ها و اینها پدید آمده، یا اینکه یک احکام نظری هست که بر اساس برهان حاصل شده، ولو حالا برهانش مغفول عن هست، در دسترس نیست، مردم بر اساس اون برهان بهش استناد نمی کنن، اما مطلبیست فی حد نفسه برهانی. پس باز بدیهی نیست، نظری برهانیست، می بایست برای اونها برهان اقامه کرد تا صدقش ثابت بشه. یه نکته دیگه ای هم را ضمناً اشاره می فرماید که این قضایا غالباً یک قیدهای خفیی داره که مردم متوجه اون قیدهاش نیستن. اگر با توجه به اون قیدها ملاحظه بشه، اینا قضایای یقینی هستن، ولی چون غالباً این قیدها مغفولان آن واقع میشه و به طور مطلق مورد بحث واقع میشه، این از که یقینی نیست و نمیشه اونها را به صورت قضای یقینی تلقی کرد و مبدا برهان قرار داد. خب حالا از کجا ما بفهمیم که این چیزایی که مشهور هست و همه مردم قبول دارن، بهش استناد میکنن در بحث هاشون، اینها آیا از خود عقل ناشی میشه یا چیز دیگری زمیمه داره؟ یعنی در اثر یه عاملی خارج از عقل این احکام پدید آمده و این قضایا معتبر شناخته شده. یه راهی رو شیخ نشون میده و اون این است که انسان فرض کند که دفعتاً در جهان به وجود آمده، البته به صورت عاقل. این عقلی رو که ما داریم دفعتاً پیدا نکردیم، از بچگی، از دوران شیرخوارگی تا به حال تدریجا در ما تکامل پیدا کرده، مدرکات زیادی داشتیم، چیزهایی از خارج به ما القاء شده، تجربیاتی داریم تا این درک فعلی را پیدا کردیم. فرض کنیم حالا این قوه عاقله‌ای که داریم و میتونیم قضایا را درک بکنیم، این الان یهو در ما پدید آمده و ما هیچ سابقه دیگری نداشته باشیم، یعنی عوامل اجتماعی را حذف کنیم، اون چه از سایه تلقینات و تأدیبات و اینها در ما به وجود آمده اونا را حذف کنیم، خودمون را از تأثیر اینها خارج کنیم، رها کنیم. در اثر آداب و رسوم خیلی چیزها آدم میپذیره بدون اینکه فکر بکنه که آیا اینها صحیح هست، نیست، واقعیتی دارد یا ندارد. از بچگی قبل از اینکه رشدی پیدا بکنه و فکر و تحقیقی داشته باشه، اینا بهش القا میشه از جامعه و به همین صورت بار میاد. ممکنه درست باشه، ممکنه هم از درست نباشه. فرض فرمایید مثلا از اول بچگی به هر کسی میگن آدم باید احترام بزرگتران نگه داره. این در تمام طوایف انسان‌ها، از هر نژادی، از هر مذهبی، از هر اقلیمی، این کمابیش یه همچو تربیتی وجود داره که از اول به بچه میگن باید احترام بزرگتر آدم داشته باشی. بچه هم نمیپرسه چرا، آخه به چه دلیلی احترام ما باید داشته باشیم، این دلیلش چیه. در اون حد هم نیست که دلیل بخواد، خودش هم عقلش نمیرسه، مطالبه هم نمی کنه. اما اونقدر این مطلب از اطراف و جوانه به مغز انسان میریزه که این رو میپذیره خواه نخواه. و چیزهای از این قبیل، اذیت مثلا یه حیوانی بی‌جهت نباید کرد، این همه طوایف کم و بیش این را دارن. اما این قضیه اساسش چیه؟ چرا نباید این کار را کرد و چرا باید اون کار را کرد؟ چرا باید راست گفت و چرا نباید دروغ گفت؟ این ملاکش چیه؟ اکثر مردم صرف نظر از استدلالات عقلی شاید بشه بگن همه مردم این قضایا رو میپذیرن در اثر تربیت، در اثر تلقینات، در اثر آداب و رسوم و دیگه اصلا در صدد تحقیقش بر نمیان. طوری میشه که انه اینا جز فطریات انسان است. اصلا انسان اینجوری خلق شده که این مطلب اینجوری درک بکنه. بعضی دیگه از این قضایا هست که در اثر یک انفعالات نفسانی و احساسات درونی مورد پذیرش واقع میشید. همه انسان ها کمابیش یک احساس رقت، یک حالت عاطفی نسبت به یک موجود ضعیف، به یک موجودی که در بلای گرفتاری واقع شده باشه دارن، حتی نسبت به حیوانات. این یک حالت عاطفی در انسان هست. فرض فرمایید یه مرغی که در خونه هست، این بچه ها باش اونس میگیرن، اگه این مرغ ها بخوان بکشن بچه ها ناراحت میشن. یه کبوتری فرض کنید تو خونه هست، حتی یه گربه، یه بچه گربه ای هست، این بچه هم به فطرت خودش با این حیوان اونس میگیره و دوستش میداره و دلش نمیخواد که این آزرده بشه، اذیت بشه. اگه ببینه مریض شده، اگه ببینه مثلا زخمی شده، حیوانی بهش حمله کرده، ناراحت میشه. این حالت عاطفی در همه انسانها کمابیش وجود داره. وقت بر اساس این حالت عاطفی چنین حکمی به وجود میاد که هیچ موجود زنده ای را نباید آزرد. اگه بیازاریم چی میشه؟ اون خلاف اون میل عاطفی است که در ما وجود داره. پس منشه این بعضی از این احکام، از این قضایای مشهوره، احساسات انسان، عواطف انسان، حالات درونی است که براش پیش میاد. یا گاهی مشترک هست، چیزهایی با هم خلط میشه، یعنی دو تا عامل تأثیر میکنه، یک حالت عاطفی یا حالت احساسی به زمینه یک تعلیم و تربیتی. مثلا فرض کنید که از اول به بچه میگن که در بدن انسان بعضی از اعضا هست که باید پوشیده باشه، ای به اینها ظاهر بشه. این بچه هم همینجور بار میاد. طوری میشه که اگر اتفاقا اون عضو بدنش ظاهر بشه خجالت میکشه، شرم میکنه، ناراحت میشه. اون تلقین به زمینه این حالت حیا و خجالتی که در انسان هست، این فکر را به وجود میاره که اصلا این یه چیز قطعیست، مسئله کنه و جز فطریاته که باید بعضی از اعضای بدن انسان پوشیده باشه. یا کارهای دیگری از این جور مسائل در زندگی انسان زیاد. قضایانی هست که اینها را به صورت جزمی میپذیره و در صدد تحقیق برنمیاد که این سرش چیه. به این صورت ما اگر قضایا را مورد استدلال قرار بدیم بر اساس اون فهم عمومی که هست، بر اساس مشهوریت و مقبولیتی که پیش همه مردم داره استناد بکنیم، این قضیه از قضیه‌های مسلمه هست، از قضیه‌های مشهوره هست و به درد جدل می‌خورد. اما این معناش این نیست که این قضیه اصلا کل اینها بی‌ریشه هست، همه اینها پوچه. صرفاً یک جعلیاتی است، یک اعتباراتی است، یک قراردادایی است که انسان‌ها کردن و هیچ ریشه و اساسی نداره. شیخ تصریح می‌فرماید که بسیاری از این قضایا قضایای صادق هستند و حجت و برهان دارند اینا. منتها اگر به صورت مشهور و به استناد شهرت مورد استدلال قرار بگیره برهانی نخواهد بود. نه اینکه اصلا قابل برهان نیست. در مقابل کسانی که میگن اصلا این مفاهیمی که مربوط به عمل هست یا به یه تعبیری مفاهیم ارزشی، اینا اعتباری صرف هستن و اصلا نه قابل برهانن و نه مقدمه برهان میتونن قرار بگیرن. چنین چیزی را شیخ ادعا نمی کنه. حالا مطلب فی حد نفسه چیه؟ اون جای بحث جای دیگه هست و کم و بیشم بحث کردیم در فلسفه اخلاق. منظور عرض بنده اینه که کلام شیخ این نیست که این قضایا یک امور اعتباری محضند، نه برهان برش میشه اقامه کرد و نمیشه مقدمه برهان قرار بگیره. بله، به عنوان مقدمه اولا در براهین، مبادی اولای براهین اینا نمیتونن قرار بگیرن، چون اینها نظری هستن، خودشون احتیاج به برهان دارن. به این معنا جزء مبادی اولا نیست، یعنی بدیهیات اولیه نیستن اینا. اما نه این که اصلا برهان هم نمیشه بر اینا اقامه کرد. یه نکته دیگه هم که اشاره کردم همینه که این قضایا با توجه به اون براهینی که دارن یک قیدهای خفیگی دارن که مورد غفلت واقع میشه. مثلا همه مردم میگن راست گفتن خوبه، آدم خیال میکنه هیچ موردی نیست که دروغ گفتن خوب باشه، در صورتی که اینجور نیست. این راست گفتنی که خوب هست یک قیدی داره، اگر اون قید نداشته باشه اون راست گفتن بده، و دروغ گفتنی که بد است هم یک قیدی داره، اون قید خفی است، مورد توجه قرار نمیگیره، اون وقت به صورت قضایای مشهوره در میاد که کلیتش صادق نیست. این نکته ها را توجه داشته باشید. حالا روی کتاب میخونیم دقت بفرمایید. و اما ما یکون علی سبیل تسلیم، یک قسم علی سبیل ضرورت بود، قسم دوم علی سبیل تسلیم. اول اینو دو قسم میکنه شیخ، میگه یا تسلیم صحیح است یا تسلیم غلط. فاما ان یکون علی سبیل تسلیم صواب و اما علی سبیل تسلیم غلط. غلطش به درد مغالطه میخوره، بعدن ذکر میکنه. حالا فعلا اونی که به عنوان تسلیم پذیرفته میشه و تسلیمش هم صحیح هست، میتونه صحیح باشه، صادق باشه. فاما الذی علی سبیل تسلیم صواب فهو اما علی سبیل تسلیم مشترک فیه و اما علی سبیل تسلیم من واحد خاص. یه وقت فقط یه نفر اونو قبول داره، همون طرف بحث ما، یه وقت از نه، یک امریس مشترکن فی، دیگران همینو قبول داره. اونی که علی سبیل تسلیم من واحد خاص باشه، فقط طرف بحث ما قبول داشته باشه، یکون ذالک نافعا فی القیاس الذی یخاطب به ذالک الواحد الخاص. اگه با همون شخص داریم بحث میکنیم و قیاسی تشکیل بدیم بر اساس اون مقدمه‌ای که اون فقط قبول داره، این به درد او میخوره، یعنی در بحث با او مفیده. ولا یکون التصدیق به مما یتجه نحو المخاطب والقیاس بل نحو المخاطب. خب منی که دارم با کسی بحث میکنم که یه مطلبی را او قبول داره، بر اساس اون مطلبی که او قبول داره قیاسی تشکیل میدم، آیا این قیاس به درد خودم هم میخوره؟ نه، طبعا به درد من نمیخوره، یعنی من ازش نفعی نمیبرم، علمی برای من حاصل نمیشه. این تصدیقی که در اینجا وجود دارد، این تصدیق متوجه مخاطب و قیاس نیست، یعنی مربوط بهش قیاس کننده نیست. اون کسی که قیاس را تشکیل میده نمیگیم او تصدیق دارد، او تصدیقی نداره، تصدیق مال اون طرفه که داره باش بحث میکنه. این به تعبیر امروزی که شایع شده، تعبیر خیلی جالبی هم نیست، یعنی این در ارتباط با قیاس کننده نیست. مما یتجه نحو المخاطب، یعنی این تصدیق در ارتباط با قیاس کننده نیست، ربطی به او نداره، این تصدیق مال مخاطب است. بل نحو المخاطب. فلا ینتفع به المخاطب والقیاس فیما بینه و بین نفسه، در اون چه مربوط به خودش هست از این قیاس نفعی نمیبره، خودش میخواد یه علمی پیدا کنه، حقیقتی را کشف بکنه، با این قیاسی که بر اساس یک قضیه است که دیگری اون قضیه را قبول داره، خودش نفعی نمیبره از این قیاس. انتفاع حقیقیاً او مجردن، انتفاعی که واقعا انتفاع باشد، یا در حال مجرد و تنهایی، یعنی صرف نظر از این که در حال بحث با دیگری است. خودش وقتی تنها در نظر بگیریم و بخوایم یه نفع حقیقی ببره از این قیاس، چنین چیزی عائدش نمیشه. بله، در مقام بحث با دیگران ممکن است این مفید باشه. بله، این او تعبیر، این فقط در تعبیر در لفظی چیز نیست، تقسیم نیست. خب این در اونجایی بود که مقدمه قیاس فقط مورد قبول یه نفر باشه. و اما والذی علی سبیل تسلیم مشترک فیه، اما ان یکون رأیا یستند الی طائفه، رئیس مربوط به یه طایفه‌ای و بر اساس اون قیاس تشکیل میشه. او یکون رأیا لا یستند الی طائفه ولی یکون متعارفا فی الناس کلهم قبوله، قبولش پیش همه عمومیت داره. و قد مرنو علیه، عادت کردن بر این رأی، همه این با این بزرگ شدن، بار آمدن بر این رأی. فهم لا یحلونه محل شک، اون را قابل شک تلقی نمی کنند، حکم شک دربارش اجرا نمی کنند، یقینی تلقی می کنند. و ان کان منه، این از اون عبارات خیلی پیچیده است، میخواد بگه این قضیه ای را که همه مردم یقینی تلقی می کنند و دربارش شک را جایز نمی دونند، اگر ما فرض بکنیم که ما باشیم و فقط عقلمون، قابل شک خواهد بود. اینجور نیست که عقل به تنهایی صرف نظر از عوامل خارجی این را به طور ضروری درک بکنه، یعنی مثل بدیهیات اولیه نیست که اگر عقل باشد و خودش این را به صورت یقینی درک میکنه، اینجوری نیست. و امکان منه، بعضی از این قضایایی که مورد قبول عموم هست جوریست که اذا اعتبره الممیز، اون کسی که دارای تمیز هست اینها را در نظر بگیرد. و جعل نفسه که انه حصل فی العالم دفعتن، فرض کند که او دفعتن در عالم به وجود آمده، یعنی تحت تأثیر محیط و تأثیر افکار دیگران نیست. و هو ممیزون، با همین عقل تمیز دهندش دفعتن به وجود آمده. ولم یعود الشیئن، چیزی را بهش عادت ندادند. ولم یعدب، تحت تأثیر تربیت و تأدیب دیگران قرار نگرفته. ولم یلتفت الی حاکم غیر العقل، به هیچ قوه حاکمه غیر از عقل هم توجه نداشته باشه، فقط ببینه عقلش چی میگه. ولم ینفعل عن الحیاء و الخجل، انفعالات درونی مثل حیا و خجالت و اینها هم در حکم کردنش مؤثر نباشد. که اگر اینجور باشد، اون رو بهش میگن حکم خلقی، نمیگن حکم عقلی. اینجا یکی از اون جاهاییست که محل اشتباه هست، یعنی از این کلام شیخ ممکنه کسی استفاده بکنه که احکام اخلاقی همه تابع خجالت و حیا هست، در صورتی که چنین چیزی را نمیخواد بگه. بعد حالا عبارت صریح داریم برای مطلب. اون جور چیزهایی که آدم عادت کرده و یک ملکه‌ای براش پیدا شده که یک چیزی را خوب بدونه، اگر برخلافش رفتار بشه شرمش میاد. از این نظر بهش میگن حکم خلقی، یعنی حکمی که منشأش یک خلق نفسانی است، یک ملکه نفسانی هست. منظور اینه، نه اینکه میخواد بگن احکام اخلاقی مطلقا اینا تابع انفعالات درونی هستند و تابع حیا و خجالت هستند و اصلا ربطی به عقل نداره. اگر فقط منشأ حکم یک ملکه نفسانی باشد، عادتی باشه که براش پیدا شده، چنین حکمی را بهش حکم خلقی میگن، اما حکم عقلی نمیگن. و همچنین باز شرایط دیگری را باید رعایت کنه این شخص. ولم ینظر الی موجب مصلحت. یه وقت این قضیه را که فکر میکنه، موضوع محمول قضیه را که در نظر میگیره، در این باره فکر میکنه که آیا مصلحتی دارد یا ندارد. مثلا وقتی میگیم راست گفتن خوب است، فکر مصلحتش میفته که راست گفت، اگر راست بگیم چه مصالحی دارد در جامعه، اگر دروغ بگیم چه مضاری دارد، بر اساس اونها حکم میکنه. این در واقع استدلال است، این حکم اولی نیست. بله چنین چیزی صحیحه، میشه این کار را کرد که آدم مصلحتی را در نظر بگیره، ببینه این راست گفتن مصلحت دارد یا ندارد. میگه از صدقا حسنون لأنه ذو مصلحت. این شد استدلال. میخوایم ببینیم خود به خود عقل آیا این را، این حکم برای موضوع ثابت میکند یا نه، نه به کمک یک حد وسط، به کمک یک دلیل. این هم را حذف بکنه، یعنی رعایت مصلحت و مقصد و این هم را بذاره کنار، خود این موضوع باشد و این محمول، مفهوم حس و مفهوم راست گفتن. آیا ببینه عقل این محمول را خود به خود برای این موضوع ثابت میکنه یا نمیکنه. فیکونو به وسطین لا به ضرورتین. اگر لحاظ مصلحت و مفسد را بکنه در حکم، حکمی خواهد بود با به کمک یک وسط، یعنی استدلال میشه. این دیگه از مبدأ بودن خارج میشه. کلام ما در مبادی است، یعنی اونایی که بدون دلیل میپذیریم و خودش مقدمه هست برای دلیل. لا به ضرورتم. و همچنین اعرض عن الاستقراء. حکم مبتنی بر استقراء هم نباشه، چون استقراء هم باز یه نوع استدلال است و وسط داره. فیکون به وسطم. قبلا اشاره کردیم در اول کتاب که در استقراء هم یک برهانی نهفته است، بعدا هم بحث تفصیلیش خواهد اومد. اینجا هم شیخ خودش تصریح میکنه به این که استقراء هم وسط دارد. اگر ما چیز را از راه استقراء بخوایم ثابت بکنیم، اینم در واقع استدلال کردیم براش، نه اینکه حکم بدیهی باشه، حکم را برای موضوع کلی آوردیم. چون همه افراد این حکم را داشتن، گفتیم کلی هم این حکم را دارد، پس این خودش یک وسط داره. ولم یلتفت الی انه هل ینتقض علیه بشیء. آدم وقتی میخواد قضاوتی بکنه، گاهی میبینه اگر اینا نگه، همه مردم بهش میگن عجب حرف بی خودی میزنه، فکر حرف دیگران رو میکنه که اگر این را نگه، این رأی را نپذیره، همه بر علیهش قیام میکنن، چه حرفی تو میزنی. فکر انتقاض دیگران را نکنه که آیا نقض میکنن برش یا نه، خودش باشه و خودش تنهایی زیر لحاف پیشنه فکر کنه آیا این مفهوم موضوع محمول را که من به عقل عرضه میکنم، خود به خود این حکم برای این محمول اثبات میکنه یا نه. این میشه ضروری. اگه اینجوری شد، فقط ما موضوع را در نظر گرفتیم و محمول را میبینیم بله این حکم محمول از این موضوع قابل انفکاک نیست، عقل حکم ضروری میکند به این که این محمول صاحب. این میشه از ضروریات، میشه از مبادی برهان. اما اگر دیدیم حکمی که میکنیم یه چیز دیگری در اشتخالت، یا مشتمل بر استدلال است، میگم چون مصلحت دارد خوب است، میشد استدلال، از مبدا خارج شد دیگه، ضروری نیستیم. یا خجالت میکشم غیر از این را بگم، یا میترسم مردم با من مخالفت کنن. اگه این چیزا دخالت داشته باشه، پیداست این حکم مال خود عقل به تنهایی نیست، عوامل دیگه موجب این شده که من اینجور حکم بکنم. خب اینجور فرمود که انکان منهو، 3-4 سطر قبل برگردید، انکان و انکان منهو، ما از اعتبره الممیز، وقتی شخص عاقل اینها را در نظر میگیره و همه این عوامل را حذف بکند، فإنه إذا فعل هذا كله و رام ان یشک که فیه نفسه امکنه شک. وقتی همه اینها رو ملغا کرد بعد میبینه این قضیه آیا قابل تشکیک هست یا نه، میبینه بله قابل شک، اینجور نیست که این خود به خود ثابت باشه. اگر نمیگه به خاطر اینه که میترسه مردم متهمش کنن به جنون مثلا، یا عوامل دیگری مؤثره. به هر حال مثل چی حالا؟ که قولهم ان العدل جمیلون و ان الظلم قبیحون. خود ما فکر میکردیم که العدل جمیلون، العدل حسنون یکی از بدیهیات اولیه عقل است. این اصلا دیگه گفتگو نداره، عقل همینجور میفهمه. در صورتی که اگر این شروع را رعایت بکنیم، مفهوم عدالت را در نظر بگیریم، خب چرا باید عدل؟ میگیم آخر اگر عدل نکنن دنیا به هم میخوره. درسته، عدل باید کرد چون دنیا به هم میخوره، اما چون دنیا به هم میخوره باید عدل کرد. این دلیل است، این استدلاله، مصلحت دارد. باید راست گفت، همه مردم باید راست بگن. چرا؟ اگر روز دروغ بگن هیچ که بهش که اعتماد نمی کنه دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این استدلاله، پس این ضروری نیست. قضیه قضیه ایست نظری محتاج به استدلال. اگر همه اینا رو حذف کنیم، دلیلش هم رو صرف نظر کنیم ازش، آیا میفهمیم اینا یا نه؟ و ان شکر المنعم واجب، حتی این قضیه که ما اینا از بدیهیات تلقی میکنیم، وقتی درست دقت میکنیم درش، میبینیم از بدیهیات نیست، اینا همه دلیل داره، یا دلیلی دارد باید دلیلش ببینیم چیه، و یا اینکه اثر عادات و تعلیم و تربیت و افکار اجتماعی و افکار عمومی و این حرف هاست بر ما تحمیل شده. فإن هذه این جور قضايا مشهورات و مقبولتون، اینا رو بهش مشهور و مقبول میگن. حالا این آیا اینا صادقن یا کاذب؟ بعضی میگن اصلا صدق و کذب در اینا معنا نداره، اینا حکایت از یک واقعیتی نمی کنند تا ببینیم صادق است یا کاذب. نهایت چیزی که میشه گفت اینا صادقن یعنی صدق، حکایت می کنند از آراء عقلا. اگه همه مردم قبول دارن پس صادق است، اگه قبول ندارن کاذب است، یه همین چیزی میگن. اما شیخ اینا نمیگه، میفرماید و ان کانت صادقتن فصدقها لیس مما یتبین بفطرت العقل المنزل المنزلت المذکوره. اگر ما عقل را در اون موقعیتی قرار بدیم که گفتیم که هیچ عامل دیگری درش مؤثر نباشد، حتی دلیل را هم ازش بگیریم، اون وقت میبینیم که با فطرت خود عقل این معلوم نمیشه. ممکنه صادق باشه اما صدقش در گروه چیز دیگری است. چیه؟ بل المشهورات هذه و امثالها منها ما هو صادق ولكن يحتاج في ان يسير يقينا الى حجه. برهان باید برش اقامه کرد تا بشه یقین. نمیفرماید اینجور قضایا اصلا قابل برهان نیستن، اینا یه جعلیات محضند، اصلا صدق و کذبی هم ندارن، برهان هم بر نمیدارن، اعتباریات لا برهان علیها. شیخ اینا نمیگه، میگه اینا خیلی هاشون صادقن، باید برای اثباتش حجت اقامه کرد، و وقتی حجت اقامه کرد میشه یقینی. وقتی یقینی شد مقدمه یه برهان دیگری هم میتونه قرار بگیره. اون چه تو بعضی از اذهان هست و بعضی از بزرگان هم حتی تصریح کردن که اصولا قضایای اخلاقی به درد هیچ برهانی نمیخوره، برهانی هم برش اقامه نمیشه کرد. اینجوری نیست، عقیده شیخ این نیست رسی کرد. و منها ما هو صادق به شرط دقیق لا یفتن له الجمهور. بعضی این قضایا هم هست صادق هستن، ولی باز نه به اون صورت عام و کلی که پیش مردم هست، بلکه یه قید خفیگی دارن که عموم مردم توجهی به اون قید ندارن، مثل همین حسن صدق. میگن مطلقا راستگویی خوب است، در صورتی که اینجور نیست. بعضی جا راستگویی حرام است، خیلی هم بده. اون یه قید خفیگی داره که توجه ندارن بهش. و من ها ماهو و صادقون، قضیه حقی صادق است، یقین هم میشه بهش پیدا کرد، اما صدقش با یک شرطی است که اون شرط شرط دقیقی است و عموم مردم بهش توجه ندارن. پس اگه اون شرط شما پیدا بکنیم میشه قضیه یقینی. وقتی قضیه یقینی شد برهان هم میشه برش اقامه کنه. پس نکته هایی که در اینجا به دست اومد، اولا شیخ بین عقل نظری و عقل عملی در اینجا فرقی نمیذاره. اینجور نمیگه چون این مال عقل عملی هستن پس هیچی به درد نمیخورن، برهان نمیشه برش اقامه کرد، یه همچی چیزی رو مطرح نمی. این که این قضایای اعتباری، همین العدل و حسنون، العدل و جمیلون، از ظلم و قبیحون، این مفاهیم اخلاقی و ارزشی، اینا برهان برشون نمیشه اقامه کرد، شیخ هم چیزی نمیگه، میگه اینها برهان میشه برش اقامه کرد. و حتی اونهایشون هم که به طور عمومیت و اطلاق قابل یقین نیستن، یقینی نیستن، اگر اون قید دقیقش رو پیدا کنیم باز به اون به اون صورت مقیدش یقینی خواهد بود. و اون قید خودش دلیل برای این است که یک برهانی داره قضیه، که به وسیله اون برهان اون قید ثابت میشه. به هر حال اونی را که به شیخ میشه نسبت داد اینه که این قضایا از بدیهیات اولیه نیستن، بنابراین اونها را نمیشه به عنوان مبادی اولا در براهین به کار برد. اما بعضی که برهان برش اقامه شد و یقینیتی ثابت شد، شیخ امتناعی نداره از اینکه اینا در براهین بعدی مورد استفاده قرار بگیرن. پس هم برهان برش اقامه میشه و هم میشه مقدمه برای براهین دست دوم قرار بگیرن. بله گفتیم در مشهورات ممکنه صادقهایی باشه، همینطور ممکنه کاذبهایی هم باشه. ولای عباد ان یکونه فی المشهورات کاذبون. خب اون سوال میشه یه چیزی که دروغه چطور همه مردم قبول دارن؟ و سبب و فی اعتقاد المشهورات اخذ و ما تقدمنا بالاحتراز ان عند تمثیل حافظ ذهن للامتحان. گفتیم اگر میخواد ببینید که آیا عقل شما به ضرور این حکم را میکنه یا نه، چند تا شرط باید رعایت کنید. اونا این شرط ها را رعایت نمیکنن، تحت تأثیر همون عواملی قرار میگیرن که ما تأکید کردیم که از این عوامل باید احتراز کنید تا بفهمید قضیه یقینی هست یا نه، عقل به ضرور حکم میکند یا نه. اونها همون چیزایی را که ما گفته بودیم باید احتراز کنند ازش، عند تمثیل حافظ ذهن للامتحان، وقتی میخواد این قضیه را امتحان کنید که آیا ضروری هست یا نه، در ذهن خودتون متمثل کنید و اون چیزا را حذف کنید. اونایی که ما گفته بودیم احتراز کنید ازش، احتراز نمیکنند، اینه که همینجوری قبول میکنند. از اول پدر مادر، بعد مدرسه، معلم، دیگران گفتن اینجور باید کرد، ما هم تو میگن باید اینجوری کرد. عامل تأدیب، عامل تلقین، عامل انفعالات نفسانی، احساسی، عاطفی، اینا را حذف نمی کنن، تحت تأثیر اونا قرار می گیرن، اینه که باورشون میشه، در صورتی که این کلیت نداره، به بعضی ها دروغ هم هست. و هذه هی المشهورات المطلقه، اینایی که همه مردم قبول دارن بهش میگن مشهورات مطلق. و اما الذی تستند الى طائفتین فمثل ما یستند الى امتین او الى ارباب صناعتین و تسمى مشهورات محدوده. مشهور پیش یک مردم، یک طایفه از مردم. و مثل ما یستند الى واحدین او اسمین او عدد محصور یوسق به، دو نفر، سه نفر، پنج نفر گفتن، اینا رو بهش میگن مقبولات. اونها را هم مشهوره میگفتن هم مقبول، اینا را میگن مشهورات محدود و به یک اصطلاح هم مقبولات به معنی اصطلاح خاص. و علم یه نکته دیگر را شیخ اینجا ذکر فرماد و اون اینه که این که ما تقسیم کردیم قضایا را به مخیلات و مزنونات و مسلمات و اینا، این معناش این نیست که اون چه مزنون است نمیتواند مشهور باشد یا بالعکس مثلا، بلکه حتی قضایای برهانی میشه مشهور باشند و به عنوان شهرت مورد استناد قرار بگیرند، کما اینکه قبلا هم فرمود. پس از اون طرف که حساب بکنیم، یقینیات میشه مشهور باشه، میشه برای کسانی مزنون باشد، میشه به عنوان مسلم تلقی بشود، کما اینکه ممکن است حتی موجب یک تخیلی بشود، یعنی همون اثر خیال بر این هم بار بشه، اثری که از مخیلات گرفته میشد از یه قضیه یقینی هم اون اثر گرفته بشه. اما عکسش اینجوری نیست، اینجوری نیست که چیزی که مثلا کارش تخیل هست و ایجاد یک حالت تخیلی است این یقینی باشد. این رابطه نیست. از اون طرف این رابطه هست که چیزهای یقینی میتونن مشهور باشن، مشهورات میتونن مظنون باشن، مظنونات میتونن مخیل باشند، خیال انگیز باشند. اما اینجوری نیست که مخیل اون چیزی که خیالی هست حتما باید مشهور باشه. تعبیر شیخ این است که جمیع اولیات مشهورم هستند و جمیع مشهورات مظنونم هستند. اما این یه مقدار این تعبیر کلی آب برمی‌داره. خواجه در اساس الاقتباس می‌فرماید غالبا اینجور هست، به این کلیتشون تکیه نمی‌کنه. وعلم ان جمیع الاولیات ایزن مشهورتون. قبلا هم فرمود که بعضی از قضایای اولی هست که مفاهیم دقیقی داره که عموم مردم متوجهش بهش نمیشن و این مشهور نیست. خود ایشون هم فرمود میشه اینجوری مثلا تعبیر کرد، توجیه کرد که یعنی همه اولیات میتوانن مشهور هم باشن، تدافعی بین مشهور بودن با اولی بودن نیست، هم چیزی میشه جمع کرد. ولی خواجه تصریح میکنه که غالبا اینجوریست. کما ان جمیع المصدق بها متخیلون و محرکون للخیال. اینجور نیست. فرض کنید ما میگیم اجتماع نقیزه این محال است، این خیالی در ما به وجود میاره، یه حالت انقباض و انبساط این نفس ایجاد میکنه، اصلا ربطی به اینا نداره. و اما المصدق بها علی سبیل تسلیم غلط. تا اینجا مسلمات علاز سبیل ثواب بود. حالا اونایی که پذیرفته میشه اما پذیرفتن نادرستی. فهوه منشه این چیه؟ که آدم یه چیز رو قبول میکنه، بهش هم معتقد میشه ولی غلط هم هست. به بعضی از اینها اشاره میکنه شیخ که علتش چیه. یکی این است که از مشترکات لفظی استفاده میشه. مثلا ما میگیم که کل عینن جاریه، منظورم اینه که چشمه آبش جریان دارد. این عین مشترک لفظی است. به طلا، به سکه طلا هم میگن عین. اون شخص اون کبرای کلی را که کل عینن جاریه را پذیرفته، بعد تو ذهنش میاد که پس طلا هم باید جریان داشته باشه. و بر اون جایی که داره صحبت از طلا میشه به این کلیت تمسک میکنه که کل عینن جاریه، در صورتی که اونجا به یه معنای دیگری بود، اینجا به یه معنای دیگری است. اینا رو بهش میگن قضاهای مشبهه که در اصل اشتراک لفظی پیش میاد. یا موارد دیگری هم هست. فهو ان یسلم المسلم شیئا علی انه امر آخر لمشابهته ایاه و مشارکته فی لفظ او معنا. یه وقت شباهت شباهت لفظی است، یه وقت شباهت معنوی است. و هی المقدمات المشبهه که من یقول کل عین باصره و یکون ذالک مسلما له من حیث یفهم من احد معان الاسم المشترک. چون فقط از این عین منظور چشم میفهمه، میگه بله این قضیه درست، کل عین باصره. اما یأخذ بدله فیحسب انه المسلم. بعد یه بار دیگه وقتی صحبت از عین میشه اون معنای دیگری رو ازش میفهمه، خیال میکنه این همون معناست. او یقصد به مغالطتن، در مقام مغالطه است. حتی یقع فی ان یظن بنفسه او یظن غیره ان الدیناره یبصر. اونجایی که خودش اشتباه میکنه، خودش در چنین گمانی واقع میشه. اون وقتی که در صدد مغالطه است میخواد دیگری را در چنین گمانی بیاندازد که هر عینی باصره است. بعد ان دیناره یبصر، دینار طلا هم میبیند چون کل عین باصره. و کذالک من یسلم، البته این مثال به ذهن خیلی مبتذل میاد که کی میگه که مثلا کل عین باصره، حالا پس دینار طلا هم باید ببینه. اما وقتی توی استدلال های مغالطه آمیز شما تلقیم دقت میکنید، اونجایی که پای اصطلاحات متشابه هست از قبیل مشترکات لفظی، میبینید اینجور چیزها فراوانه. اینا حالا گذاشتن زیر زردبین، درشتش کردن که بفهمید چقدر افتضاح قضیه. ولی یه جاهایی از دو تا اصطلاح هست به جای هم به کار میبرن، اصطلاح مشترک لفظی است، نتیجه معکوس میگیرن، توجه هم ندارن. و این چیزی است که حتی از بزرگان هم گاهی مبتلا میشن بهش. و کذالک من یسلم ان کل مسکرن خمرون، قبول میکنه که هر مسکری خمر است، اما دقت نمیکنه که یعنی کل مسکرن بالفعل یا ولو کان بالقوه، خیال میکنه مسکر بالقوه هم خمر است. آب انگور هم وقتی تغییراتی درش پیدا بشه، تخمیر بشه، اونم میشه خمر، مسکر میشه. خیال میکنه که هر چیزی ولو با تغییراتی مسکر شود اون خمر است، در صورتی که منظور از خمر یعنی چیزی که مسکر بالفعل باشه. من یسلم ان کل مسکر خمرون و اخذ بدله ما یسکر بالقوه، اینا رو بهش میگن مقدمات مشبهه. فهم المزنونات فهی التي تظن ظنا من غیر وقوع اعتقاد جزم، اینا دیگه روشن. اما لمشابهت حال الامور المشهوره، یه قضیه مزنون ممکن است با قضیه مشهور اشتباه بشه، چون شباهتی با یک امر مشهوری دارد، آدم گمان پیدا کنه که این مطلب هم همون جور است، یعنی مشهورات و مسلمات و اعتقاد جزمی داره بیش. یه موردی است که مشابه یک امری است که مشهور است، خیال میکنه این هم شبیه اون است، ظن به این پیدا میکنه که این هم همون حکم داره. فتکون مشهورتن فی باد الرأی الغیر المتعقب، یعنی در نظر بدوی که هنوز دنبال نکرده این نظر را، به نظر سطحی خیال میکنه این هم جزء مشهوراته. فی باد الرأی الغیر المتعقب، یعنی در نظر سطحی قبل از اینکه دنبال کند. فیضا تو اق به بعد علم انها غیر مشهورته، وقتی پیگیری میکنه میبینن نه، به این صورتی که او خیال کرده این جزء مشهورات نیست. مثلا یه مثلی معروفه، میگن عنصر اخاک ظالمن و مظلوما، از این مثالهایی که تو بعضی عوام شایع است. نه اینجوری نیست، باید اخاک ظالمن و مظلومن، مگر تفسیر بشه به این که اون وقتی این که ظالم است عنصر رو به این که جلوش رو بگیر از ظلم، نه این عنصر که یعنی کمکش کن. بر اون یه تعبیریست برای این مثل، اینی که عرض کردم منظور از این معنایی که از این جمله فهمیده میشه، اون یه تفسیری است که نصرت کردن به انسان ظالم اینه که جلوش رو بگیرن ظلم نکنه. این عنصر اون معنایی که میفهمی یعنی تو هم برو کمکش کن در اون کاری که داره انجام میده. اون وقت این کلام رو یه کسی خیال میکنه که اینی از مشهوراته، یعنی مثل از حسنان، اینم یه قضیه است، آدم باید به برادرش کمک کنه را هر جا میخواد باشه. این توهمی است، این باد الرأی غیر المتعقب. اونی که مشهور هست اینه که عنصر المظلوم اخاک کانه او غیره، مثلا تو باید همیشه یار مظلوم باشی، میخواد برادرت باشه میخواد غیر برادرت باشه. اونی که مشهور هست اینه، اون عوضی میگیره، او خیال میکنه که برادر رو باید کمک کرد، حالا چه ظالم باشه چه مظلوم باشه، در هر حالی باشه. فَإِنَّ هَذَا يُظَنُّ كَمَا يَقْرَأُ السَّمَعَ، همون به محض اینکه به گوش میخوره، كَمَا يَقْرَأُ السَّمَعَ یعنی به محض اینکه به گوش میرسه، يُظَنُّ ظَنًّا وَيُمَالُ إِلَيْهِ مَيْلًا، یه اثری در آدم به وجود میاره، یه کم و بیش میخواد اینو قبول کنه که بله خب برادر دیگه باید کمکش کرد ولو ظالم هم باشه. ثم اذا تعقب، اما وقتی پیگیری میکنه، کان المشهور این است، لا یجوز ان ینصر الظالم اخن کان او ولدن، اونی که همه مردم قبول دارن اینه که ظالم رو نباید نصرت کرد، چه پدر باشه چه برادر باشه چه فرزند باشه هر کی میخواد باشه. حالا تازه خودش اون قضیه مشهوره هست، یعنی حکم العدل و حسنون و سایر چیزا رو داره که دلیل میخواد، ولی به هر حال اونی که مشهوره اینه، نه اون عنصر اخاک ظالمن و مظلومن. لکنه فی الحال یفعل فعله، همون که به گوشش خود یه اثری درش میگذاره، الی ان یتعقب، تا بعد پیگیری کنه و ببینه آیا این قضیه مشهور همینه یا نیست. این یه جور ظن نیست که در اثر مشابهت با یه قضایای مشهوره پیدا میشه. و این ما ان یقع به حظن علی سبیل القبول من ثقته،
یه کسی گفته بهش اطمینان داره اینم زن پیدا. و اما ان یقدن به ها من جهات اخرى لیس لاخذها علی انها مشهورات، یا جهات دیگری موجب زن میشه اما نه از اون جهتی که مشهور است. کمن یرا عبوسن یعتیه، یه کسی اخماشو تو هم کشیده داره میاد طرف آدم، خیال میکنه میخواد بزنه دش مثلا، فیظنه باطشا به، میخواد بهش حمله کنه، زن نیست برای آدم پیدا میشه. و هذه المظنونات انما تنفع في المقاييس من حيث ان بها اعتقادا، مظنونات در قیاس مورد استفاده قرار میگیره از اون جهتی که مظنون است و مورد اعتقاد است. لا من حيث ان مقابلها يختلج في الضمير، چون چیزی که مظنون باشه احتمال خلافش هم در نفس میاد، نه از اون جهتی که احتمال خلاف داره، اون احتمال خلاف داره که درد قیاس نمیخوره، از اون جهتی که اعتقاد ظنی بهش هست مورد استدلال قرار میگیره. فاذن جمیع المشهورات و ما صرف ذکروه ایزن معها نافع حیث و تنفع و هیه، هر جا مظنونات مفید باشد مشهورات هم مفید خواهد بود، چون اونها میتونن این اثر رو داشته باشن، اینکه مورد اعتقاد دیگه، ملاک اعتقاد بود، اعتقاد در مشهورات هم هست، پس اونها میتونه نافع باشه. فأی صناعت جاز فیها استعمال المظنونات، جاز استعمال المذکورات قبلها کلها، همه اون چیزایی که قبلا گفتیم، یقینیات، مسلمات، مشهورات، اونها هم میتونه در صناعت خطابه به کار بره، چون ملاکش اعتقاده. و کذالک المشهورات انما ينتفع بها لا من حیث انه قد یجوز ان یتشکک فیها، مشهورات را که ما بهش استناد میکردیم در جدل به خاطر این بود که امکان تشکیک درش هست؟ نه، به خاطر اینکه اعتقاد بدون تشکیکی درش بود، مردم اینا جاری مجرای شک نمی کردن، تسلم داشتن. بل من حیث هی معتقدتون اعتقادن لا یختلج و مقابله، که نقیض اون اعتقاد در ذهن خلجان نمی کن. فیکون ما قبلها من الامور ضروریه اذا اعتقدت و سلمت نافعا نفعها، غیر از مشهوراتم اگر چنین فایده چنین حالتی را داشته باشند که مورد تسلم باشند، همین نفع مشهورات را میده، یعنی یقینیات هم میشه در جدل ازش استفاده کرد. فیصلح استعماله حیث و یصلح استعمال ذالک، اون جایی که استعمال مشهورات صحیح باشه استعمال اونها هم اگر مشهور باشند صحیح. و اما ضروریات الوهمیه، باز اینجا عطف کلام میکنه شیخ به ضروریات وهمیه که این در برهان گفتیم ازش استفاده نمیشه، با اینکه اعتقاد به اینها اعتقاد خیلی جازمی است، ممکنه حتی اعتقاد به مشهورات هم بیشتر باشه، قاطع تر نفس حکم بکنن، اون نفسی که هنوز کمال عقلی پیدا نکرده. و اما ضروریات الوهمیه فانها بالحریه ان تکون اقوا من المشهورات، سزاوار است که اینها قوی تر از مشهورات باشه، لاف نفع، نه اینکه نفعش بیشتره، بل فی شدت اذعان نفس، نفس بیشتر اونها رو میپذیرد. الغیر المقومه لها، بله این تعبیر رو من دقت نکرده بودم درش. اما ضروریات الوهمیه فانها بالحلیه ان تکون اقوا من المشهورات لاف نفع، بل فی شدت اذعان نفس، احتمالا منظور این باشه که نفسی که هنوز تقوم عقلی نیافته است شدت اذعانش نسبت به اینها بیشتر است. اینجور معنا کنیم، اگه معنای دیگه به نظرم رسید بعد عرض میکنم. یعنی نفسی که هنوز قوام عقلی نیافته، عقلش رشد پیدا نکرده، که فرمود تسقف و قبلا تسقفه، الغیر المقومه، بله، یعنی نفسی که هنوز قوام نیافته است، لها هم برگرده به اذعان، یعنی متعلق به اذعان است، اذعان می کند نفس نسبت به اینها، اون نفسی که هنوز قوام عقلی نیافته. فروب ما بقیت مشهورتن و روب ما صارت شنعتن، این قضایای وهمی گاهی ممکنه مشهور واقع بشن، گاهی هم ممکنه شنع باشن، شنع در مقابل مشهور است، یعنی غیر مشهور، اون چه اکثریت مردم قبول نمی کنن، زیر بارش نمی رن. اگر وهمی بود و شنع هم بود، هم کاذب است و هم شنع. اما اگر وهمی بود و مشهور بود، کاذب میشه و مشهور. و تکون و سیرورتها شنعتن لیست به سبب امر ید او الیه من الغرائز و الاخلاق و المساله. گاهی ممکن است که شناعتش به واسطه این است که عقل نشسته فکر کرده دیده که نه این قضیه صحیح نیست، مثل همین که کل موجود فهو فی مکان، و این که شنع شده و مردم هم نمیپذیرن نه به خاطر این است که اون عوامل نفسانی و روانی و اجتماعی و اینها موجب شده، بلکه به خاطر این است که عقل فهمیده که مطابق با واقع نیست، عقلا اینا رد کردن. بل لما یدعو الیه العقل. فاذن مبادئ القیاسات، حالا از اول قفص تا اینجا گفتیم انواع مقدمات قیاس اینها شد، مخیلات، محسوسات، مجربات، متواترات تا آخر، فهی 14 صنفا. بعد اشاره میکنه که یه جور دیگه هم ما مسلمات داریم که بحث تفصیلیش بعدن خواهد اومد و اونها مصادرات و اصول موضوع هستن. هر علمی وقتی میخوان بیان بکنن در بسیاری از علوم اینجوره که ابتدا یک اصول موضوعی را ارائه میدن که بعد در جای خودش اثبات میشه. اگر اینا اصول موضوع مورد قبول باشه بهش میگن، یعنی نفس زیر بارش بره بهش میگن اصول موضوع، اگر مورد استنکار واقع بشه بهش میگن مصادرات. اینها هم یه نوع مسلمات هست، به یک اصطلاح اینا رو بهش میگن مسلمات. و هاونا قسم من مبادئ المقاییس هیلتی لیست مبادئ من جهت القایس نفسه. اینا یک کتاب حال گفتیم مبادئی بود برای قیاس که خود قیاس کننده اینها را مبدأ قرار میده. یه جور مبادئیه که دیگر اینها را مبدأ قرار میده برای قیاس که ما میخوام تشکیل بدیم، معلم به ما میگه که اینا باید بپذیری. فإن اقسام الذي يكون من جهت القائس هو ما قلنا ولكن هي مبادئ من جهت المعلم وهي ان يكلف المعلم المتعلم تسليم شيء و وضعه. میگه این را بپذیر، این را به عنوان اصل موضوع قرار بده. لیبنی علیه بیان شیئن آخر، معلم اینا تکلیف میکنه، متعلمم یسلمه و یزعه، این را میپذیره، این را مبنا قرار میده. و هذه هی الامور التي تسمى اصولا موضوعه و مصادرات. بحث تفصیلی در اینا بعدا در فصل دیگری خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.